با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. طبق معمول برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و اول جون. اجازه فرمایید که یک غزل ناب از حافظ ابتدا به شما تقدیم کنم. فرمود: خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد. من اون نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد. مای گو مفکن سایه شرف هرگز، در اون دیار که تو کم از زغن باشد. این همای پرنده برکت است و تخت جمشید هم از همه جا هست و خواننده بخت، در واقع پرنده بخت نیک هست و اینها. اما با اجداد ما گویا نمیدانستن که کار این هما چیست. خدمت رو عرض کنم که این مثل جت جنگنده است پروازش. وقتی یه فیل، فرض کنید که میمیره، سایر حیوانات میان گوشت و پوست و اینا رو میخورن، استخونش میمون. این هما کارش اینه که پاکسازی کنه از استخون. حالا چگونه استخونهای فیل میشه خورد؟ بر میداره میره به آسمون، اونجا یک تخت سنگی، کوهی، چیزی پیدا میکنه، شیرجه میاد، 5-6 سال طول میکشه تا این مهارت تکمیل بشه و استخون رها میکنه مثل بم، میخوره روی این تخت سنگ ها، بعض اوقات کمانه میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته برای هما، یعنی که بتونه بخوره. دوباره بر میداره میبره، یه شیرجه دیگه میاد خیلی بالا و باز رها میکنه، میخوره تخت سنگ و پاره پاره میشه و میاد این استخونهای چیز رو میخوره همای. فکر میکنم اگه اجداد ما میدانستن اونقدر ممکنه که هر جا ارزش برای پرنده قائل نبودن، ولی به هر حال اینطور بوده، ما هم احترام میکنم. خب، همای گو مفکن سایه شرف هرگز، در اون دیار که توتی کم از زغن باشد. بیان شوق چه حاجت، که سوز آتش دل توان شناخت، سوزی که در سخن باشد. این بیت بعدی شامل همه ماست. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. بسان سوسن اگر 10 زبان شود حافظ، چو غنچه پیش توش مهر بر دهن باشد. بله، خدمت شما عرض کنم که در آبادان خب شلوغ هست، بعض اخبار میگویند که اعراب مسلحن چنین و چنان، و یک صحنه من دیدم خیلی معنی داشت. یک خانم کهنسال آمد و به تمسخر به این پاسدارا میگفت خیلی دوستتون دارم، خیلی اینا. بعد یه پاسداری با شکم چیز رد شد، گفت کمت چرا قد بزرگه، اینجا چی کار میکنی؟ اونم گفت که مملکت رو نگه داشتم اینها. و یه چیز دیگه خانم گفت، اینا اومد سیلی محکمی زدن به صورت این مادر بزرگ، این سابقه نداشته، یعنی در تو دوران استبداد رضا شاه و محمد رضا شاه کسی سیدی به پیرزن نزد. اعدامی هم دوست مطلع به من گفت در طول، عرض کنم که روزگار محمد رضا شاه، یک دختر خانم گویا اعدام شده بود، مثل که بمب گذاشته بود چیکار کرده. اینو من نقل قول میکنم از دوستی که مطلع هست. اما اینها ترحمی به بچه و پیرزن و خانم آقا حالیشون نیست. چه مایه دختران رو به خاطر 25 سنتی در جیبشون اون اوائل این انقلاب منحوس اینا تیربارون کردن و کشتن. محصول این است که ما بچه های ایران ماهیت آخوند رو بشناسیم و ماهیت نوکران آخوند رو بشناسیم و این کشور روی سعادت نخواهد دید تا روزگاری که آخوند داره به حکومت. و امیدوارم روزی برسد که مردم ما به این نتیجه برسند و آخوند رو بازنشست کنند در همون خراب شده های قوم و از کنم جاهای دیگه. اروپایی ها هم همین کار رو کردن، نمیدن آخوند رو به دار بکشن مثل بعض ما که میگیم که تمام این درخت هاست که آخوند به دار بکشه. من گفتن آقا اینها حق دخالت در سیاست رو ندارن و این قانون شد در همه کشورهای دموکراتیک. و آخوند عرض کردم این ده فرمان موسی مقابل یه دادگاه بود، بله، در همین آمریکا مردم دموستریشن کردن که این خلاف کانستیتوشن هست و این دخالت در واقع در کار قضاوت هست، این بودنش اینجا غیر قانونی است. بالاخره مجبور شدن این رو کندن، این ده فرمان رو بردن، نمیدونم توی مسجدی کجا گذاشتن. خیلی خیلی مواظبند که آخوند رها نشه. فرانسوی ها حتی از آمریکایی ها هم حساس ترن نسبت به این قضیه. روشنفکران فرانسه مواظبند. یک مقاله وقت دیدم که به انگلیسی ترجمه شده بود که مواظب باشید آخوندها دارن میان، چون یه آخوندی اظهار نظر سیاسی کرده بوده، اینها فوری دهانش رو بستن. آخوند یک بیماری است، در واقع یک بیماری وحشتناکی است واقعا در هر سوسایتی که باشه. این است که ما به چیز حسین و تقی و نقی و اینها، اونا سر جا خودش، در واقع فریب این آخوندها رو خوردیم دیگه. به هر صورت از این که بگذریم، اجازه بفرمایید که ما یک کرکتری رو به شما معرفی کنیم و اون عرض کنم استاد شهید مرتضی مطهری. این مرتضی مطهری عرض شد که بهش میگفتن فیلسوف اسلامی، نمیدونم متکلم فلان، اینا هم متکلم بود در واقع، چون ما در اسلام فیلسوف نداریم. یعنی زمینه اسلام زمینه تفکر عمیق نیست. این قرآن چیزی تفکر عمیقی درش دیده نشد. بسیار بسیار عرض کنم که گفته هاش که بیمعنیه. و فیلسوف اسلامی، حالا یه روزگاری بود که یکی دوتا متفکر پیدا شدن، اینا فیلسوف تمام معنی نبودن، اینا هوشمندان ایرانی بودن مثل فارابی و ابن سینا و اینا، پیروان ارسطو بودن و افلاطون. و فلسفه نداره اسلام، کدوم فلسفه، چه فلسفه‌ای بابا؟ این عربی بیابانی که تفکر عمیق نداشت بیچاره، بله؟ بهش میگفتن آقا شمشیرت بیار با هم بریم غارت. این فلسفهش در کجاست من نمیدونم، عمدتاً کارشون این بوده دیگه. فیلسوف اسلامی شاگرد خمینی، خمینی میگفت که یک فرزندی از دست دادم که حاصل عمرم بود، چون این آقا رو کشتن. شب از مهمونی میامد، اون یه گروهی بودن که اونا رو آخوندا کشتن، هفتیره میکشه و میزنه این آقای مطهری رو میکشه. و در روزگار استبداد سابق این همه کاره بود، میگویند کتابای درسی مینوشت، نمیدونم رئیس فلسفه دربار بود، نه بهش خیلی میدون داده بودن این آقای مطهری رو. یه آخوندی بود آخه، از فیضیه قم که فیلسوف بیرون نمیاد که بابا. مثلا فلسفه ممنوع بود در اسلام از زمان عرض کنم که اون مرد خراسانی، فلسفه ممنوع شد. امام محمد غزالی طوسی، این بزرگترین امام تاریخ اسلام بوده، بله، یعنی میگویند که اگر رسول نبود این شایسته این بود که رهبری مسلمین رو به عهده بگیره، اینقدر بهش مقام میداد. میامد و ارسطو رو محکوم کرد، ابن سینا رو محکوم کرد که اینا بایستی اعدام بشن، اعدام غیرقانونی بشن، نمیدونم چی از این حرفا، و در سر تا سر اقطار اسلامی فلسفه ممنوع شد، حرام اعلام شد. حتی این زمانی که این خمینی اونها یه حرفایی میگفت که به فلسفه میخورد، مثلا از حوزه مشهد آدم فرستادن آخوندا که آقا ما شنیدیم اینجا فلسفه اینجا چیز هست و اینا حرام است و اینا. مقصود این که میگوین فیلسوف اسلامی، این یک حرف بیهوده است، اصلا چنین چیزی ممکن نیست و وجود نداشته. ولی اینا حتی اون فیلسوفای زمانش نمیدونم صفویه و اینا، همه متکلمین بودن، همه قرآن خون بودن، قرآن خون بودن و چیزی فراتر از این نبودن. اون چیزی هم که میگوین فلسفه است، فلسفه نبود. حواسمون باشه. باری این آقا رو کشتن و آثارش مونده دیگه. به هر صورت حالا من براتون میخونم یک اظهار نظری در باب 13 به در کرده، یک بار پخش شده این از این برنامه سالها پیش، ولی خیلی واجب و لازم است که ما مکرر این قطعات رو پخش کنیم تا ذهنیت آخوند و نگاهش رو به فرهنگ ایرانی خوب بشناسیم. یعنی چیزی که این میگوید رو میتوانید که از ذهن همه آخوندا بشنوید. حالا این آقا اومده فریاد کشیده، لطفاً امیر جان پخش بکنید این چیزی که در باب 13 به در گفته این آقای فیلسوف، تا بعد برگردیم سر مطلب دیگر.
نیاکان ما در گذشته چنین می کردند، ما هم چنین می کنیم. چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن. بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنیم؟ آقا یه سنتی است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین می کردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ این فقط یه سند حماقت است که هی کوشش میکنید این سند حماقت را همیشه زنده نگهش دارید. ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم.
بله، ملاحظه فرمودید اظهار نظری فیلسوفی، فیلسوف اینجوری صحبت میکنه که احمق هستن. این نگاه اینها بوده به کلیت فرهنگ این سرزمین. این فقط داستان سیزده به در نیست. شما آخوندها رو نگاه کنید، عرض کردم اگر شما در منزل آخوند شاهنامه پیدا کردید، من همه حرفم رو پس میگیرم، جز این که از موزه دزدیده باشه برای فروش، از موزه دزدیده باشه برای فروش. میدونید آخوندها صفت اولشون دزدیه. اینا دشمنان قسم خورده و همه فرهنگ ها رو اینا تخریب کردن. از مصر بگیرید تا عراق و اینا، تمام فرهنگ ها رو تخریب کردن. اما هرچه کوشیدن نتوانستن که فرهنگ این سرزمین رو و یادمانهاش رو از بین ببرن، هرگز. و همواره مقاومت بوده در مقابل اسلام و عزیز، از روزگار قرن سوم چهارم بگیرید، یادمای مثل یعقوب و دیگران، تا برسیم به کسروی. یعنی این مقاومت همیشه بوده در مصر بیچاره که قدمت تاریخش و فرهنگش فوق العاده است. این مصری ها نمیدانستن که اینا مصری هن. فکر میکردن اینا عرب هن. حالا عرب بودن اشکال نداره، من تعصب ندارم، مقصودم اسلامی. تا قرن 19 هم یه نویسنده گفت آقا ما مصری هستیم و عرب نیستیم و تبار و نژادمون این چنین بوده. قرن 19 هم و یک انور ساداتی پیدا شد که برای اولین بار در دانشگاه الازهر اینا گفت که آقا we are Egyptians not Arabs. We are Egyptians. ما مصری هستیم، عرب نیستیم. و امروز وقتی به مصری ها میگویید که شما عرب، میگه آقا ما عرب نیستیم، ما مصری هستیم. یعنی احراز هویت کردن این مصری ها هم، ولی خیلی دیر بود دیگه. اینا زبانشون عربی شد و عرض کنم که آیینشون اسلام شد و اینها. ایران به گونه دیگر بود در طول تاریخ، به گونه دیگر بود. بله، عرض شود که فردوسی فرمود از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. ببینید بزرگترین رذالت این آخونده بی شرمیه. این در کار سیاست و در کار زندگی معمولی و خانواده و هر موضعی که شما فکر کنید، این شرم مهمترین صفته. وقتی کسی بی شرم شد، وقتی کسی ایدئولوگ شد، بی شرم هم میشه. یادتون باشه یه آدم مثل لنین دیگه شرمی نمیشناسه که میگه بکشید بگید ما نکشتیم، قتل عام کنید بگید ما نکردیم. این از اندیشه های اون مرحوم. و استالین هم بیشرم بود، این آخونده هم بیشرمترین هم. بیشرمترین از این مار خار اهرمن چهرگان، چون ایرانی ها ایران اهرمن می دیدن. این چه لباسی، این چه وضعی وحشت کرده بود. و شایع کرده بودن که تیر به بدن اهرمن کار نمی کنه. تا که رفتن مازندران، یه عرب آب ندیده یه برکه زیبا دید. مازندران، چه مازندرانی، در دنیا نظیر نداشت و نداره، ولی زدن خرابش کردن از بس کثافت ریختن اونجا. این عربه میره شنا کنه، یه شکارچی مازندرانی هم اونجا دنبال گوز میگشت و اینا، دید یه اهرمن رفته تو آب. این تو تاریخ ها. و تیر گذاشت به چله کمون و زد جا به جا کش اینا. و بعد شروع کرد فریاد کردن که اهرمن رو هم میشه کش، اهرمن رو میشه کش. اینجور شایع کرده بودن که تیر به بدن اهرمن کار نمیکنه. اینا رو اهرمن میشناختن. بله، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. از استاد توس. خب میخواییم پاری از اندیشه های از کنم این آخوند کشته شده مطهری، ما یه قطعاتی خدمت شما بخوان. تمثیل قرآن میخواد بگید که زن خیلی مقام داره در اسلام، در حالی که به کرات و مرات ما اینجا خدمت شما از تاریخ آوردیم که زنان عرب در دوران جاهلی مقام های بلند داشتن، شاعر بودن، ناقد شعر در اینا پیدا شده، در میدان های جنگ ظاهر می شدن. کمان که در جنگ احد همسر ابو سفیان آمده بود و تعدادی از عرب تشویق می کردن مردانشون به جنگ. بله، بعد از اسلام عزیز دیگه اهمیت زن و ارزش زن یک مرتبه از میان رفت و تبدیل به مال منقول مرد شد، مال منقول مرد. و شما اگه نیک بنگرید در تاریخ اسلام ما عاشق نمیبینیم، یک نفر عاشق نشده. هرچه داستان عاشقانه است مربوط به قبل از اسلامه، اسلام عزیز، چه در ایران و چه در فرهنگ‌های دیگه. یکی که متاعی که شما شیش تاشه بتونی بیاری تو خونه استفاده کنی دیگه عاشق نمیشی که بابا. بله، مولانا فرمود آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. بله، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. شما پنج تا سیغه دارید و چهار تا نبچی دارید و فلان، دیگه عشقی دیگه جایی برای عشق دیگه نیست. خب میگوید اسلام دینیست پیشرو. خنده داره واقعا. اسلام دینیست پیشرو و پیشرونده، البته خیلی پیشرو و پیشرونده است. ماشاءالله 52 کشور اسلامی داریم، اینا همشون رو هم 600 تا دانشگاه قرازه دارن و هنوز یه ابداع و اختراعی توسط اینها نشده، مگر اینکه سفری به خارج کرده باشن، در خارج زندگی کرده باشن، یه چیزی اونم من نشنیدم. عرض کنم که ابداع و اختراعی که به درد بشر بخورد از دست مسلمان در نیامده. قرآن کریم برای اینکه مسلمانان را متوجه کند که همواره باید در پرتو اسلام در حال رشد و نمو و تکامل باشند، مثلی می آورد. می گوید که مثل پیروان محمد مثل دانه است که در زمین کاشته شود. به به، اون دانه البته به صورت برگ نازکی از زمین می دمد، سپس خود را نیرومند می سازد. تمثیلش رو ببین. بله، سپس روی ساقه خیش می ایستد، اون چنان با سرعت و قوت این مراحل را طی می کند که کشاورزان را به شگفت می آورد. شگفتی می آورد. خب این مسئله است از جامعه ای که منظور قرآن است، نموداری است از اون چه آرزوی قرآن است. قرآن اجتماعی را پیریزی می کند که دائما در حال رشد و توسعه و انبساط و گسترش. در تمام طول تاریخ ایران من فکر کنم تعداد کسانی که این قرآن رو خوندن و معانیش رو فهمیدن و دوباره میل کردن به خوندنش خیلی 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 محدود بوده. همه دارن ولی هیچ که نمیخونه، مگر اینکه بخوام مسافرت برم بگیرم بالا سر مسافر. قرآن های بزرگ و کوچک با همه مسلمانی قرآن داره ولی نمیخونه، چون زبانش بیگانه است و مشکله برای کسانی که هیچ آشنایی با زبان عرب نداره. خب بله، تاریخ اسلام نشان میدهد که اسلام چقدر برای اینکه اجتماعی را از نو بسازد و پیش ببرد تواناست. بله خیلی، بله دیگه، وقتی میای میگی که زنتو میبرم، اموالتو میبرم، بچهات هم برده میکنم، خب میگه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دیگه چاره دیگه نداره. اسلام هم با جمود مخالف است و هم با جهالت. خطری که متوجه اسلام است هم از ناحیه این دسته است و هم از ناحیه اون دسته. جمودها و خوشمغزیها و علاقه نشان میدهد، علاقه نشان دادن به هر شعار قدیمی و حال اون که ربطی به دین مقدس اسلام نداشته و ندارد، بهانه است به دست مردم جاهل میدهد که اسلام را مخالف تجدد به معنی واقعی اون بشمارند و از طرف دیگر تقلیدها و مدپرستیها و غرب‌زدگیها و اعتقاد به این که سعادت مردم مشرق زمین در این است که جسمن و روحن و ظاهرن و باطنن فرنگی بشوند، تمام عادات و آداب و سنن اونها را بپذیرن. کی این حرف رو زده که تمام عادات و سنن اونها را بپذیرن؟ بهانه‌ای به دست جامدها داده که به هر وضع جدیدی با چشم بدبینی بنگرند و اون را خطری برای دین و استقلال و شخصیت اجتماعی ملتشان به شما را برند. بله، فکر کنم که امیر بایستی یک چیزای پخش کنه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه رده برای مشیری. خیلی موزیک هست که یک کسی بخواد از چیزی دفاع کنه که وجود نداشته و برعکسش هم بوده. اینجا این فیلسوف محترم آمده است و اعلامیه حقوق بشر را آورده و میگوید که چیز خوبیست، میگوید که این مورد احترام و تکریم هر انسان با وجود است. ما مردم مشرق زمین دیگه روش نشده بگه ما مسلمان هم. ما مردم مشرق زمین از دیر زمان از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده ایم. وا ویلا از این دروغ. عرض کنم خدمت شما، اسلام تنها دینیه که تأکید میکنه که هر کس از ما نیست بر ماست بکشید. این ارزشی که برای انسان قائله. این طالبان و اون بقیه جنایتکارا که ظاهر شدن و پنهان شدن و از میان رفتن، اینا اسلام واقعی رو تمرین میکردن. همین طالبان هیچ کار غیر اسلامی نکرده که همه دنیا به شیراد میگیرن. امروز 90% گرسنه است. بله، تنها دین نیست. خود ما ایرانیایی که بابا کوروش کبیر در پرونده داریم، یک یهودی میمد منزل ما از این خبرهایی از این کسافتکاری ها هرگز دیده نشد و ما هم با همین ذهنیت بزرگ شدیم که همه انسان هستن و همه محترم هستن. بله، ولی اکثر خانواده ها یک یهودی میاد، یک بهایی میاد، استکان میشستن. این ارج انسان است در اسلام. بله، میگوید که اگر کسی مسلمان شد و بخواهد مسلمانی رو ترک بکنه بره یه دین دیگه بگیره، قتلش واجبه. این ارج انسانه در اسلام عزیز. ارج انسانه به کرات و مرات و قوانینش بعضیش نگفتنیه واقعا. مثل داستان حالا میگه ارج زنان در اسلام، قرآن میگوید که اگر کسی زنش طلاق داسته طلاق کرد باید بره محلل بگیره، یعنی بره یه آخوندی غیر آخوندی چیزی پیدا کنه و همسرش رو مثل یک کالا بده دست این و حتما بایستی سکس انجام بشه، وگرنه سنت اسلام رعایت نشد. و بسیاری مواقع هم بود که و هست که اون آقایی که محلل شده و قرار بوده که این کارا رو انجام بده و خانم برگردونه، مثل یک مرچندایز، مثل یک کالا نداده، طلاق نمیدم برو بیرون. زن من چه کار داری کلام؟ از این چیزای ننگین واقعا در اسلام بسیار هست. خب حقوق انسان را آزاد مساوی اش فلان احترام دارد، نویسندگان و تنظیم کنندگان این اعلامیه و همچنین فیلسوفانی که در حقیقت الهام دهنده نویسندگان این اعلامیه هستند مورد ستایش و تعظیم ما می باشد، ولی چون این اعلامیه یک متن فلسفی است، کجاش برای در فلسفی است؟ هیچ فلسفی نیست. در راجع به حقوق انسان صحبت میکنه، کجاش فلسفی است؟ به دست بشر نوشته شده، مثل اینکه یه دست دیگه هم غیر دست بشر هست که بنویسه. به دست بشر نوشته شده. نوشته شده نه به دست فرشتگان، استنباط گروهی از افراد بشر است. هر فیلسوفی حق دارد اون را تجزیه و تحلیل کند و احیانا نقاط ضعفی که در اون میباشد تذکر دهد. این حالا اسم فلسفه رو گذاشته روی این داستان که بتواند یک نقیصه چیزی برای این اعلامیه حقوق بشر که هیچ عیب و چیزی نداره بچسبانند. این اعلامیه خالی از نقاط ضعف نیست، عرض نکردم، ولی ما در این مقاله روی نقاط ضعف اون انگوش نمیگذاریم. نه بفرمایید بذارید. روی نقطه قوت اون انگوش میگذاریم. تکیگاه این اعلامیه مقام ذاتی انسان است، شرافت و حیثیت ذاتی انسان است. از نظر این اعلامیه انسان به واسطه یک نوع کرامت و شرافت مخصوص و مخصوص به خود دارای یک سلسله حقوق و آزادی ها شده است که سایر جانداران به واسطه فاقد بودن آن حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی از آن حقوق و آزادی ها بهرمندند. نقطه قوت این علمه همین است. بعد میگوید که تنزل و سقوط انسان در فلسفه غربی. اینجاست که بار دیگر با یک مسئله فلسفه کهن مواجه میشویم. ارزیابی انسان، مقام و شرافت انسان نسبت به سایر مخلوقات، شخصیت قابل احترام انسان باید بپرسیم، اون حیثیت ذاتی انسان. ببینید یه چیزی میخوام بگم و اون این که این قرآن قضایای خطا و اشتباه خیلی داره، مسائل علمی خطا و اشتباه بسیار داره، آیات ظالمانه و امر به قتل و کشتار اینا زیاد داره، از شبت که اما این فیلسوفان اسلامی تا حالا دیده نشده که جرأت کنن یک نقد کوچیک یا به قول معروف شفاهی به زبان بگن آقا این اداره اشکال اینجا و این به لحاظ علمی اصلا غلطه و به لحاظ انسانی ظالمانه است مطلق. از زبان هیچ کس از این مسترم این دانشگاه الازهر رو بگیرید تا بره به ابوبکر، این رو خدا فرستاده، جبریل آورده. بله، یعنی خب مسیحیت چیز شده دیگه، خیلی ها نقد کردن، خیلی ها یک کتاب جدید نوشتن مثل جفرسون و کتاب جفرسون مشهور است، بایبلش، بایبل جفرسون. بنابراین این اسلام هرگز اصلاح پذیر نیست، محاله که اصلاحی در اسلام پدید بیاد که این نرمتر بشه و بهتر بشه. نه، خدا گفته است و جبریل آورده است اینا. یک بار من هندوستان بودم، این نخست وزیر هند آقای واجپایی، مرتب مناقشات هست بین مسلمین و اهالی هند، هندوها دائم، و این داستان پاکستان این داستان سبب شد که بسیاری از هندی ها روی برتافتند از گاندی، و این دو تن باعثش شدن اینا، دو تن، یکیشون اقبال آشتیانی بود، یکی محمد علی جناح بود، که اینا آمدن و با گاندی صحبت کردن. وقتی انگلیس ها رو بیرون کردن و اینها، همین محمد علی جناح که اصلا نمیدونست که از کدوم طرف باید نماز بخونه، اینا گفت که ما یه جای جدا میخواییم برای خودمون، پاکستان. این پاکستان در واقع یعنی ما پاکیم، بقیه نجس. گاندی هم مجبور شد، بیچاره اول نصیحت کرد که برادر جناح، we are from same nation, we are same people، ما همون مردمیم، هممون از یک ملتیم، شما بیا رئیس جمهور شو. گفت نه، یا جنگ داخلی یا ایندیپندنت پاکستان. اینم بیچاره مجبور شد، زمین های بسیاری رو جدا کردن و مسلمان ها به طرف اونجا حرکت کردن، هندوها به طرف هندوستان. بین راه جنگ شد، 1,000,000 نفری هم بیان کشته شد و این مفسده رو خود هندی ها دوست ندارن و بسیاری موندن. الان تعداد مسلمانان هند بیشتر از 150 میلیونه، 150 میلیون. خود پاکستان هم که از 200 میلیون احتمالا بالاست. یعنی هیچ فایده به حال هند نداشت جز شر بزرگ و هندی ها خیلی ناراحت هستن بسیار، و مقصودی نبود. مثلا یک دیروز به دوستی میگفتم، مثلا این محمود غزنوی، این نویسنده کلیله و دمنه، میگوید که نمیدونم 180 بتکده رو خراب کردید و مسجد کردید، امیدوارم به 1800 برسید. یه همچین متنی در مقدمه کلیله هست. یک جا هست که عرض کنم که مورد مناقشه بوده قرن بعد از قرن، که انگلیس ها هم نتوانستن مشکل رو حل کنن. هندی ها میگوین اینجا محل تولد رام، یکی از خدایان ماست. مسلمان ها میگن که نه، اینجا مسجد فلان. انگلیس ها دو قسمت کردن این مسجد رو، چادر کشیدن که اون طرفش هندو ها برن، این سوش هم مسلمان ها. روزوار که مخلص اونجا بودن جنگ در گرفت، 60 نفر هندو کشته شد بر سر همین موضوع، و کیس رو بردن، پرونده رو بردن به دادگاه. دادگاه 4 سال رأی نداد از ترسش که یهو نریزه به هم، و آخر رأی داد که مسلمان ها اشتباه میکنن، این تعلق هندوها داره، شب بستش. ولی یک نفرت شدیدی اونجا نسبت به هندوها هست. عرض کردم خدمتون یه بار ما رفتیم که تایپیست پیدا کنیم، یا مسلمان بودن نشسته بودن اونجا و ما سلام علیک و فلان یه حرفا، یه پیرمردی هم نشسته بود اونجا، پدر یکی از این مسلمان ها بود، خیلی هم مهربانی کردم. من از این دوست هندیم که هم کلاس یکی از اینا بود گفتم برو به تعداد افراد کوکاکولا بگیر. همچنین که رفت بیرون دیدم این پیرمرد اینجوری کرد، ای خدا به من قدرت بده 100 نفری از اینا بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میخوای بکشی؟ گفت آدمای مثل رفیق تو. گفتم این که رفیق پسرت، هم کلاس پسرت، چی میگی مرد حساب؟ اینجوریه داستان. و مقصودم از همین حرفا این بود که آقای واجپایی آمد به صراحت گفت تا زمانی که یه علمای اسلام جمع نشن و این آیات خشن رو از تو قرآن بر ندارند، مناقشات مسلمین با سایر ملل همینطور باقی خواهد بود. این رو گفت و تکرارم کرد. حالا این آقا اومده میگه که ما حقوق انسان رو در نظر داشتیم و یه حرفا. وقت ما تمام شد، هموطنان گرامی، با درود دوباره بر شما نازنینان و امیر عزیزم و خداحافظی تا برنامه دیگر.